بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يعبد الله عز وجل بشيء من أفضل من العقل. بس در تبیین عقلی است که در این روایت و امثال این روایت مطرح شده که برای عقل فضائل زیادی در این روایات آمده. عرض کردیم عقل در لسان روایات اهل بیت در چند معنا استفاده به کار رفته، گاه در مدرکات عقلی به کار رفته، گاه در مدرکات عقلی. استعمال عقل در مدرکات عقلی عرض کردیم سه گونه است: گاه در معیار تکلیف به کار رفته، گاه در مبدا تفکر، گاه در مبدا ارزش‌های اخلاقی. و به نظر می رسد هیچ یکی از این معانی مورد نظر در روایتی که خوندیم و امثال اون نیست. کاربرد دوم عقل در مدرکات عقلی است، چیزایی که عقل درک میکنه. مدرکات عقلی هم دو جور هست، یعنی کاربرد عقل در مدرکات عقلی هم دو گونه است. گاه در شناخت‌های عقلی به کار میره، عقل گفته میشود، مقصود اون شناختی است که عقل دارد، شناخت عقلی، معرفت. قوه ادراک مراد نیست، خود اون مدرک، اون شناخت، اون معرفت مراد هست. مواردی که عقل در کنار انبیا به عنوان حجت الهی مطرح شدن خیلی زیاد هست، از کاربردش در این معنا. مواردی که عقل به عنوان معیار سنجش ارزش انسان یا عامل مؤثر در حسابرسی انسان یا پاداش کیفر اعمال انسان به کار رفته، همه اینها عقل در شناخت‌های عقلی به کار رفته. که یه نمونهش رو میتونیم این روایت رو عرض کنیم که ارائه کنیم، که میفرماید از رسول گرامی است، خطاب به امیرالمومنین میفرماید: اذا تقرب العباد الی خالقهم به انواع البر فتقرب الیه بالعقل تسبقهم. وقتی که مردم بندگان الهی به آفریدگار تقرب میجویند به انواع بر، با کارهای نیک، تو با عقل به اون به خدا تقرب بجو. به عقل تقرب بجو یعنی چی؟ یعنی به معرفت. کار بی معرفت ارزشی نداره. هر قدری معرفت انسان بیشتر باشه، ارزش کار انسان چیه؟ بیشتره. وقتی میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام یه نماز، یه یا الله علی گفتن بر اساس اون معرفتی که امیرالمومنین داره، با یک عمر نماز و روزه امثال بنده اصلا قابل مقایسه نیست. اون به خاطر اون معرفتی است که این الله گفتن، یا الله گفتن، الله اکبر گفتن با پشتوانه اون معرفت ارزشی زیادتر میشه. ازاد و میگه فرمان اگه وقت مردم میخوان انواع بر، تو نگاه نکن کی کار بیشتری میکنه، با معرفت بیشتر به خدا تقرب بجوی. تسبقهم، اگه با معرفت مسابقه گذاشتی در تقرب به خدا، تو مقربتر میشی. یعنی معرفت بیشتر سبب چی میشود؟ سبب تقرب بیشتر میشود. بنابراین این هم یه معنای عقل است. معنای دوم، کاربرد دوم عقل در مدرکات عقلی، کار خردمندان است. خود عمل اینجا معرفته، کاری که مقتضای عقل انسان اگر بر وجود انسان حاکم باشد او را دعوت میکنه به چی؟ کار عاقلانه. گاهی وقتا به خود اون کار از باب مبالغه به خود اون کار نیک میگن عقل. مثلا نمونهش رو روایتش رو عرض کنم، مثل این از پیغمبر نقل شده، از پیغمبر پرسیدن تعریف عقل چیه، عقل یعنی چی؟ در روایت دارد فرمود العمل و بطاعت الله. عقل یعنی عمل. ملاحظه میکنید که یعنی مدرکه، یعنی عقل درک میکنه که کار خوب اطاعت خدا خوبه. این مدرک عقل است. عقل استعمال شده در کار خردمندانه. و ان العمال بطاعت الله هم العقلا، کسانی که عمل میکنن بطاعت عاقل اینا هستن. آدم عاقل این است که به حرف خدا گوش میده، سعادتمند میشه، مخالفت نمیکنه که اهل جهنم بشه. یا در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام هستش که میفرماید العقل ان تقول ما تعرف و تعمل بما تنطق. عقل این است که تعریف عقل، تقول ما تعرف، اون چیزی که میدونی بگی، هر قدری که عقلت میرسه حرف بزنی، بیش از عقلت، بیش از علمت، بیش از فهمت حرف نزنی و عمل کنی با اون چیزی که میگی، نه اینکه خودت یه چیزی بگی برخلاف اون گفته خودت عمل بکنی. ملاحظه میکنید که عقل رو به عمل معرف معنا که به گفت ان تقول ما تعرف و تعمل به ما تنطق. بنابراین معنای دوم، کاربرد دوم عقل در مدرکات عقلی به معنای چیه؟ به معنای عملی که مقتضای چیه؟ مقتضای عقله. در مقابلش جهلم به کار می رود در اون چیزی که مقتضای چیه؟ مقتضای جهله. شما در دعای کمیل که میخونید و انتهبلی کل جرمن اجرم تو، تا اونجا که میدونید و کل جهلن عمل تو، هر جهالتی که من عمل کردم. خب جهل که خودش نادانیه، یعنی به مقتضای جهل عمل کردن، اونجا به مقتضای عقل عمل کردن بود، اینجا جهل به کار رفته در چی؟ در مقتضای انسان نادان است که مخالفت میکنه با خدا. که کل جهل عمل تو یعنی هر عمل جاهلانه ای که انجام دادم. به هر حال پس گاهی عقل وقتی در مدرکات عقلی به کار رفت، گاه به معنای معرفت است و گاه به معنای کاری است که مقتضای معرفت است. خب در اینجا این پنج تا معنایی که گفتیم به کدوم ها تطبیق میکنه؟ این پنج معنایی که گفتیم، بله، معنای چهارم میشه. به نظر میرسه اینجا مقصود در این طور موارد معنای چهارم و پنجم با همه، یعنی عملی که مبتنی بر معرفت. هر چه معرفت انسان بیشتر باشه، ارزش عمل انسان چیه؟ بیشتره. همونطوری که اشاره کردم در اون روایت هم آمده فتقرب بالعقل تسبقهم، یعنی معرفتت باز بیشتر باشه. اما نه هر معرفتی، معرفتی که انسان بر اساس اون معرفت چیکار کنه؟ عمل بکنه. معرفت تنها هم که سبب عمل انسان نشود، اون هم ارزشی نداره. به تعبیر دیگر اون علم نور، اون بصیرتی که انسان را به عمل وادار میکند، این افضل است. این که میگیم که در این روایت خوندیم خدمتتون عرض کنم که لم یعبد الله به شیء افضل من العقل، یعنی معرفت. ولا یکون المؤمن عاقلا حتی یجتمع فی عشر خصال. حالا میشه خوب معنا کرد این روایتو. معرفت انسان که کامل شد، معرفت مؤمن که کامل شد، و این صفاتی که حالا بعد توضیح خواهیم داد، این صفات صفت مؤمنی است که دارای معرفت کامل هست. اگر انسان دارای معرفت کاملی باشد، این خصوصیات در زندگی او پیدا میشه که انشاءالله در جلسات بعدی توضیح خواهم داد. صلواتی خود بفرمایید. بحث در این بود که معادنی که در زمین‌هایی است که مالکیت عمومی مسلمی به ما در مالکیت عمومی مسلمان هاست، مثل اراضی مفتوحات و انبتن که ملک قسمت آبادش، قسمت آباد اراضی مفتوحات و انبتن که ملک عامه مسلمان هاست در کل تاریخ. امام فرمودن که در این گونه موارد، تو اون بحث تحریرشون رو داریم عرض میکنیم، امام فرمودن که در معدنی که استخراج معدن یا معادنی که در اراضی است که در مالکیت عمومی مسلمان ها هست، اینجا چی میخواد؟ اجازه میخواد. یعنی اجازه از امام یا از اجازه ولی فقیه میخواد برای یا حکومت اسلامی میخواد برای استخراجش. با اجازه مشکل حل میشه. آیت الله خویی میفرماید نه، اجازه نمیخواد. اگر کسی معدنی رو در ملک عمومی مسلمان ها هست رفت استخراج کرد، اجازه نمیخواد. که اجمال فرمایششون رو دیروز عرض کردیم، حالا تفصیلش رو عرض میکنیم. ایشون میفرماید که این معادن یا در اعماق نزدیک زمینه، یا در اعماق بعیده زمین هست، یا در ظاهر زمینه. اگر در اعماق بعید زمین بود که گفتیم اینجا عرفاً اصلا چی نمیشه؟ دلیل شاملش نمیشه. تبعیت دلیل احیا، دلیل ادله معدن شامل اینا نمیشه. اصلا کسی مالک کسی نمیشه. اینجا به چی با اباحه اصلیش باقی هست، اونایی که اعماق بعیده هستن. اما اگر در اعماق قریب بود، معدنی هست در ملک عمومی مسلمان ها و 4 متری زمینه یا بالاتر روی زمین هست، ایشون میگه اینها هم چیه؟ اینها هم مالک ملک عمومی مسلمان ها نیست. هر کس رفت، ولی اون که معدنی ظاهرم هست در مفتوحتون انوطن رفع استخراج کرد، مالک میشه. چرا؟ میفرمند ادله ملکیتی که ادله ملکیت عمومی مسلمی شامل اینجا نمیشه. عبارت آقای خویی رو ببینید، میفرماین فل کلامو فیه بل اضافت الى ما هو خارجون عن حدود تبعیه به صدق العرفی قد زهر ممامر. اونایی که در اعماق بعیده هست، در اعماق بعیده زمین هست، این رو گفتیم اصلا اینجا حیازت شامل اونها نمیشه و عرفاً ملک عمومی مسلمان ها نیست، بلکه ملک شخصی کسی هم نمیشه. اما به نسبت الی ما یعد من تواب عرفاً، اونا که تابع عرفی هست، کما لو کان المعدن فی عمق 4 امتار، معدن در 4 متری زمین هست، او 5 یا 5 متری، او کانت الارض سبخه، یا زمین شورزاره، زمین نمی فکان المعدن اعن المل فوق الارض، اصلا معدن زمین روی زمینه و علاوه چه ها. فعدلت الملکیت للمسلمین قاصرتون ان شمول الباطن. اون عدله ای گفتن که زمین های مفتوحتون انوطن آبادش ملک مسلمان ها هست، شامل باطن نمیشه. چرا شامل نمیشه عدلی؟ میفرماد و الا لبین ولو فی روایت انما یستخرج من الامره ملک للمسلمین. چون این مسئله مورد ابتلایی بوده، این روایات که و معدن ها خب در این زمین ها فراوان بوده، اینم باز اضافه کرد، مسئله مورد ابتلا هست. در یه روایت بیان میشد، میگفتش که چی؟ میگفتن آقا این که گفتیم که خدمتتون عرض کنم اگر معدن استخراج، اگر جایی ملک مسلمان ها شد نمیشه تصرف کرد، یا معدن هایی که در آمره از مفتوحاتون انوطن هست، اینا باز چیکار کرد؟ اینا باز این مال مسلمین هست. یه روایت بیان میشد خلاصه که این معدن ها همه معدن ها نیست، معدن هایی هستش که در ملک شخصی باشه، یا معدن هایی هستش که در موات باشه. چون اینجا روایتی نداریم، میفرماید مسئله مورد ابتلا هست، از اینجا میفهمیم ادله ملکیت مسلمین قاصر هست. در مورد چی؟ نه اعماق که قبلا گفتن، نه ظاهر، در مورد ظاهر زمین. ظاهر زمین میگن که ما این همه داریم که چیه؟ اگه کسی معدن رو استخراج کرد چیه؟ مال خودش میشه. خب باست میگن که اگه معدن رو اگه استخراج کرد در ملک عمومی مسلمان ها شد، ملک خودش نمیشه، ملک مسلمان میشه، یا اجازه لازم داره، که همونطوری امام میگن اجازه میخواد.
کاری کرد،
اینو
دلیل جداگانه میخواد، چون این الان ملک
عموم
مسلمین هست دیگه.
ملک مسلمان هست، ولی که از اون طرف در روایت
باب تبعیت هم که وجود داره، عرف که اونو تابع میدونه.
حالا ایشون میگه تبعیت، میگه عرف نمیدونه اینجا. حالا ایشون حرف ایشون اینه که میگن اونجا ایشون میگن که سیره مسلمان در زیر کلامشون الان میخونیم، ایشون میگن در اونجا عمده سیره بود، اونجا سیره بود که اگه کسی مالک زمین شد، میگن که تبعات چند حال لاغل 4-5 متریش مال خودش میشه، عمقش نه، برای که 4-5 متریش مال خودش میشه. ولی اینجا میگن که خلاف سیره خلافه، بل یدعا ولی سبب عید قیام و سیره علل خلاف و ان بنا الشرع و العرف قد استقر علا جواز استملاک و حیازت ها. شون میگه ممکنه کسی همچین ادعایی بکنه، بگه اینجا شرع و عرف در اینجا میرن حیازت میکنن، زمین هایی که چیز هست، زمین هایی که مال عمومی هست، ملک عموم هست، اینا رو میرن حیازت میکنن، هم عرف اینجوری هست هم شرع اینجوری هست. حالا ایشون یه همچین ادعایی رو میگن ممکنه کسی بکنه. بعد اینجا آقای فاضل به ایشون اشکالی کرده، ایشون میفرمه از کجا میگید که سیره نیست؟ اینجا هم همونجا، این که شما میگید سیره نیست همین حرفی که شما میزنید. میگه از کجا میگه سیره نیست؟ خب شاید سیره این بوده میرفتن اجازه میگرفتن از حکومت و در اونجا چیز میگرد. وقتی اون دلیل میگه ملک مسلمان ها هست، اون چیزایی هم که تابع هست اونها هم سیره، در اینجا هم تبعیته. اشکالی که بهشون شده اینه که اینجا شما از کجا یه همچین ادعای میکنی که میگه سیره نیست؟ بلی و بعدشون یه دو تا دلیل دیگه میاره، یه دلیل دیگه میاره، میشه بل یمکن ان یقال ان مدعی القطع بذلک غیر مجازف، که کسی ادعای قطع کند به این که چیه؟ ادعای قطع کند که این زمین هایی که ملک مسلمان ها هست میشود دیگران برن احیا کنن، یعنی معدن هاشو استخراج کنن و استفاده کنن، ولی اون در ظاهر باشه، ولی اون که 4-5 متری باشه. چرا؟ از لوکانت تلک المعادن الواقع فی ملک الغیر لصاحب الارض وسب الواقع فی الاراض المفتوحة و آمره ملکن للمسلمین و فی الاراض المیت ملکن للامام فلازم و ذالک حمل و نصوص الخمس فی المعدن علا کسرتها علا خصوص من یخرج المعدن من ملک شخصی. میگه این چه تخصیص اکثر لازم میاد؟ یه دلیلیه. میگه شما میگی ملک شخصی رو که کسی نمیتونه معدناش رو خارج کنه، درسته؟ ملک عمومی مسلمان ها هم کسی نمیتونه خارج کنه، و موات هم که مال امام، موات مفتوحات و انوات هم که مال چیه؟ موات مفتوحات و انوات هم اونم مال چی میشه؟ اونم مال امامه. خب پس چیکار کنیم؟ این همه روایتی که راجع به معدن داریم که میگن اگر کسی رفت استخراج کرد معدن رو، یعنی فقط کسی تو ملک شخصی خودش یه معدن در اومد مال خودش میشه، این قابل قبول نیست. توجه فرمودید؟ شما میگن تخصیص اکثر لازم میاد، تخصیص مستعجنه. شما میگید که یه مقداری از زمین‌ها زمین شخصیه، یه مقدار مال امامه، یه مقدار شمال مال مسلمان هاست. پس این همه روایات این هم شما زمین میکنید که بالاخره این اراضی مفتوحات و انوطن خیلی از زمین‌های مسلمان ها، خیلی از زمین‌هایی که در اون موقع در عراق و امثالی ها مورد ابتلای مسلمان ها بوده، اینها معدناش مفتوحات و انوطن بوده، با قهر و غلبه مسلمان ها گرفته بودن، با جنگ گرفته بودن. خب نتیجه اینه که تخصیص اکثر لازمه.
اینا تو در واقع توی خارج، یعنی در واقع خیلی زیادن نسبت به اون زمینای
مال مسلمان‌ها، در اختیار مسلمان‌ها
باشه، بالاخره تو مصادیق زیادن، این تخصیص اکثر پیش نمیاد. بالاخره هر زمینی چقدر، مثلا خود عراق چه کشور وسیع، حالا عراق اون زمان
تا خب هم وسیع، هم وسیع، همش چی بوده، همه همش اینا مفتوحاتون بود. حالا حرف ایشون رو ما داریم میگیم، ایشون میگن که لازم میاد این مطلقات رو ما حمل کنیم بر چی؟ این حمل کنیم بر اون مقداری که بله میشه فیلزم حمل و تلک المطلقات علی الفرد نادر جدا، فان من الضروری ان اکثر المتصدین لاستخراج المعادن نما یستخرجون من السهاری والبراری والفروات والمناطق الجبلیه و نحوها التي هي اما ملک للمسلمین او للامام لا من بیوتهم شخصیه او املاک مال اختصاصیه. میگه مردم که میان معدن استخراج میکنن از خونه شخصیشون، از خونه شخصی یا مثلا املاک اختصاصیشون استخراج میکنن، بیشتر از صحراها و بیابونها استخراج، اونجا یا ملک امام هست یا ملک مسلمان ها هست. اون وقت یه معیدی هم ایشون بخواد، این دیگه دلیل نیست، این اضافهش چند تا تأیید ذکر میکنه. و یؤکده عموم ما ورد ان من سبق الیه ما لم یسبق الیه احد فهو احق به. میفرماید در روایت داریم که، البته این روایت روایت عامی هستش که در تفسیر قرطبی جلد 17 صفحه 297 پاورقیش اومده نقل شده، کسی که حق سبق، کسی که رفت یه چیزی رو قبلا سبقه الا مالم یسبقه، یه زمین قبل از دیگری رفت شکا کرد، تصاحب کرد، حیازت کرد، این مال خودش میشه. فانها و این کارت نبویه الا ان مضمونها مطابقون لما عرفتم از سیره. سیره هم سیره هم همینه میگه، مطابق با سیره است. سیره اقلا اینه که اگه کسی رفت یه زمین رو حیازت کرد مال خودش میشه. و کذا منورد الا ماورد من ان من استولا الا شیئن فهو له. باز روایت دیگه داریم که در وسائل جلد 26 صفحه 216 اونجا نقل شده، کسی که مستولی شود، مسلط شود بر چیزی فهو له، کسی قبلا مستولی نشده بوده رفتش تصاحب کرد، این مال خودش میشه. فان الروایت المشتمل علی نفس هذا التعبیر و این کانت وارد هم فی غیر ما نحنفی، این ربطی ما نحنفی نداره، الا ان مضمونها یستفاد من معتبرات مسکونی معتبر، ببخشید، معتبرت سکونی عن ابی عبدالله. این روایت معتبره است که ان امیرالمومنین علیه السلام قال فی رجل ابصر طیرا، شخصی یه پرنده‌ای رو دید، فتبعه حتی وقع علی شجرتن، با چشش نگاه میکرد این پرنده رفتش روی شجره، روی درختی، فجاء رجل فاخذه، یکی دیگه زرنگی کرد اون پرنده رو گرفت. خب این تکلیفش چی میشه؟ فقال امیرالمومنین علیه السلام للعین ما رأت و للید ما اخذ. حضرت فرمود که چشم اون چیزی که دیده سهمش همونه که دیده، دستم هم همونه که سهمش همونه که گرفته، یعنی مالکش اون کسی است که گرفته. میفرماید فکیف کان، خلاص این که روایت روایت معتبر هست، اینا معید میگه، به اینا رو به عنوان معید ذکر میکنیم، اینا کسی رفته اینها رو گرفته، زمینی سالا در خدمتتون عرض کنم مال عموم مسلمان ها هستش، یا حالا بعدش مال امام هم عرض میکنه، حالا اون جدا هستش، مال عموم مسلمان ها هست، در ظاهرش هم هست یا در 4-5 متریش هست، این تبعیت میکنه و این مال اون میشه. و بعد یه جنبندی میکنه و علل جمله فحکم المعادن فی هذه الاراضی حکم الاشجار والانهار والماء والکلع الباقی علل اباحه الاصلیه. معادنی که در اراضی مفتوحه البته هست، حکم درخت و نهر و آب و سبزه و که اینا هستن، که اینا همه اباحه اصلی، یشترک فیها الکل و خلقها الله تعالی للجمیع، و هو الذي خلق قال تعالی هو الذي خلقكم ما في الارض جميعا و ان من احیاها و استولى عليها فهو له و عليه خمس. هر کس که مستولی شد بر اینها این مال او می شود و خمسش رو واسه بده. بعد ما عرفت من عدم ثبوت سیره علی تبعیه، حالا تا آخر فرمایش چون میخواد بگه که در اینجا اینا همه اباحه اصلیه هست و هر کس که رفت سراغش اینها میتواند استفاده کنه. البته ایشون معلوم میشه اون موقع هم حکومتی نداشتن که بدونن که وضع چجوری هستش، که آیا جنگل ها رو میشه همون فرمایش که حضرت امام داشت، این چیزایی که میفرمایند خلق الجمیع برای همه آفریده، نه اینکه برای فرض کن یه نفر آفریده که یه نفر بره اونجا حیازت کنه، جنگل بگه مال منه، یه معدن نفت بگیره مال منه. به هر حال اون که دیروز بحثش کردیم، آقای فاضل یه چند تا اشکال به ایشون میکنه. این که میفرمایند یه اشکالشون اینه که میگن اطلاقات در مقام بیان نیست. اطلاقاتی که میگن که معدن در هر ارضی درآوردی ملک خودت میشه، اینا در مقام بیان نیست. حکم معدن رو دارن میگن، میگن معدن کاری به عبارت دیگر اینها این روایات در طول ملکی کاری ندارن که حالا کسی مالک هست یا نیست. میفرمان اگر مالک هستی میتوانی، مشکلی از نظر شرعی ندارد، برای استخراجش رفتی استخراج کردی، اینجا خمسش بدی مال خودت میشه. ناظر بر چی نیستن؟ ناظر به ملکیت یا عدم ملکیت نیستن. اطلاق در مقام بیان نیست. یکی اینو دارن میگن. یکی این که از کجا میگید که تخصیص اکثر، که حالا شما هم اشاره کردید، از کجا میگید تخصیص اکثر هست؟ به نظر میسه این حرف درستی هم هست. اولا که ممکنه اونجا بگیم که با اذن امام، خب وقتی با اذن حکومت اذن بهشون میدیم میاد در عامل، وقت تازه همش هم که اراضی مفتوح حتما وطن نیست. علاوه بر این یه نکته دیگه هست، اصلا همه اراضی چیز نیست، همه اراضی آمره نیست، هم اکثر همطور که ایشون گفتن بسیاری از اراضی که معدن توش هست صحراست، موات براری هست، بیابان هست. بنابراین حتی از اگه بخوایم بگیم که با اجازه امام هم مطرح نکنیم، بازم تخصیص اکثر لازم میاد، چون زمین های عامره خصوصا در اون زمان صدور روایات بسیار اندک بوده، یعنی زمین هایی که آباد بوده بسیار کم بوده و بیشتر معدن ها در صحراها بیابان ها میشه، اصلا تخصیص اکثر اینجا لازم نمیاد. بنابراین نهایت ما همون حرفی که حضرت امام زدن حداقلش اینه که باییم که فیه اشکال. ببینید عبارت امام چیه؟ عبارت امام و بیشتر فقها هم همین رو قبول کردن، عبارت امام در مورد این مورد این است، میفرماید لو کان المعدن فی ارض مفتوحه انبتن فان کان فی مأمورتها حال الفت التي للمسلمين واخرجه احد منهم ملكه وعليه الخمس ان کان باذن ولی المسلمين. این ان کان رو باز بزنیم بهش، اگر زمین عمومی مسلمین هست حتما باید یا از امام معصوم یا از ولی فقیه ولی مسلمین اجازه داشته باشه و الا فمحل اشکال. ایشان نمیتونه اظهار نظر کنه، ایشون میگه فمحل اشکال، حداقلش باز بگیم اشکال داره. این که بگیم که اینجا واقعا مثل آقای خویی بگیم به طور قطع اینجا سیره هست و اینها مشکل هست که همچه حرفی بزنیم، فمحل اشکال به نظر میرسه همین حرف خوبی هست. کما اخرجه غیر المسلمین فتفی تملکهی اشکالون. فرع دیگه، فرع بعدی شد. فرع اول این بود که چی بود؟ فرع اول این بود که در زمین مباح باشه. فرع دوم این است که در مملوک شخصی باشه. فرع سوم این بود که در زمین مفتوحتون انوطن آمره باشه. بعد فرع چهارم این است که چیه؟ فرع سوم بود که مسلمان بخواد از زمین مفتوحتون انوطن در بیاره. در فرع بعدیش این است که کما لو اخرجه غیر المسلمین در زمین مفتوحتون انوطن غیر مسلمان ها بیان چیکار کنن. این فرع بعدی میشه. ایشون میفرمایند در اینجا هم مسئله مشکل می شود. ایشون اینجا هم باز میگن اینجا مشکل غیر مسلمان مشکل هستش که بگیم اگر استخراج کرد مالک می شود. خب در اینجا هم مرحوم آیت الله خویی باز اینجا حرف دارن که حرف ایشون رو هم باید دید. ایشون می فرماین که اینو قبل از این که حرف آیه خویی رو عرض کنیم صاحب قربه حرف قربه رو عرض کنیم بعد حرف آقای خویی رو عرض کنیم. آقای خویی می فرماین صاحب قربه می فرماین اذا کان المعدن، مسئله نوح قربه از این قربه های محشا جلد 4 صفحه 242، اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوح عن وطن التي هي للمسلمين فاخرجه احد من المسلمين ملكه و عليه الخمس. اینجا ایشون نگفته اجازه امام، امام میفرمان که و ان اخرجه غیر المسلم ففي تملكه اشكال. اینجا رأیشون با امام یکی هستش، اشکالون. آقایون دیگه هم تقریبا چیزی نگفتن جز آقای خویی که میفرمان لا یبعد تملکه، ایشون میگه نه اینجا اشکال نیست و بعید نیست فتوا میده آقای خویی. بقیه شون همین اشکالون رو هم مثل حضرت امام با اینکه اشفی اشکالون رد شدن، یعنی بدون اینجا کافر مالک نمیشه. ولی آقای خویی میفرمان اینجا مشکلی ندارد، اگر کسی، اگر کافر آمد، غیر مسلم آمد استخراج کرد، اینجا اشکالی ندارد. حالا مشهور این است که فرقی بین آمره و مواد، مشهور فقها و کافر ذمی و مسلمان نیست. هر یکی از اینها بیان استخراج کنن بعد از تخمیس چیه؟ بعد از تخمیس، بعد از اینکه خمسشو دادن مالک میشن. ولی شیخ طوسی یه حرفی زده که آقای خویی هم همین حرف شیخ طوسی رو قبول میکنه، مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 2 صفحه 120.
کفار که مکلف نیستن که بخوان.
بله
مکلف نیستن،
ولی مالک میشن دیگه، مالک میشن چیزی که از خمسش اگه مسلمان ها تونستن ازشون میگیرن. اگه رفتن فرض آقای خویی، آقای امام که میفرمه اصلا نمیتونه، میگه اشکال، ولی اینا میشون. شیخ طوسی گفته است که یه فتوای دو جهت داره فتوایشون. میفرمه اولا کفار حق ندارن، چون این زمین ها یا زمین مسلمان هاست یا زمین امامه بختوات انوطن. کافر حق نداره، ولی اون که ذمی هم هست حق ندارد در اینجا تصرف کنه. ولی حالا اگر رفت و جوره به من حکومت اعتنا نکرد، رفت و تصرف کرد، آقای مرحوم شیخ طوسی گفته اینجا چی میشه؟ اینجا مالک میشه. پس حکم تکلیفیش با حالا میگیم دیگه، دلیلش آقای خویی بیان کرد. میفرمایند حکم تکلیفیش اینه که ما نباس بذاریم این بره، یعنی حکومت باز جلوشو بگیره. حالا اگر رفت و برخلاف من حکومت رفت و چیکار کرد؟ رفت و استخراج کرد، میفرمایند شیخ طوسی میگه مالک میشه. صاحب مدارک در جلد 5 مدارک صفحه 368 ایشون بعد از این که میفرمایند که دلیلی ما داریم بر منع ذمی، کافر ذمی اگه کافر حربی باشه اون حسابش جداست، کافر ذمی که تو جامعه اسلامی زندگی میکنه در ذمه مسلمان ها هست، ادله حیازت شامل من احیا ارضن فهو الله شامل او میشود و مالک میشه. بعد به مرحوم شیخ طوسی اشکال میکنه، میفرماند صدر و ذیل کلام شیخ طوسی با هم دیگه چی داره؟ تنافی داره، تضاد داره. در صدرش شیخ طوسی میفرماید که جایز نیستش، یعنی ممنوع هستش کافر ذمی که بخواد بره استخراج کنه، باز حکومت جلوشو بگیره. در ذیلش میفرماید که اگر چی شد، اگر رفت و استخراج کرد مال خودش میشود. میفرماید این سد و زید با هم دیگه تنافی داره. چرا؟ چون اگر ملک در مملوک دیگری است، ملکی که شما میگی مملوک دیگری هست، میگی ملک دیگری هست، خب من درسته ولی ملک درست نیست. میفرماید اگر در ملک دیگری هست ما باید جلوشو بگیریم. میگی ملک مسلمان هاست، اگه ملک مسلمان هاست من درسته واسه من بشه، ولی که ملک درست نیست چون تو رفته تو ملک دیگری در آورده. و اگر ملک مباح هست، ملکی است که مباح هست، خب مالکیت درست من وجود نداره. اگه ملک مباح رفته تو، یعنی که ملک مباح رفته چیکار کرده؟ رفته استخراج کرده. اینجا ملکیت درسته دیگه، من چه جلوشو بگیریم؟ روی این حساب ایشون قائل میشود، صاحب مدارک قائل میشود که اینجا نه مشکلی نداره. آیت الله خویی میفرمان نه حرف شیخ طوسی درسته، یعنی من باید در کشور اسلامی جلوی این که کافر ذمی بخواد استخراج معدن بکنه از این طور زمین ها جلوشو میگیرن، ولی اگر مخالفت کرد با قانون، قانون شکنی کرد رفت استخراج کرد مال خودش میشه. ایشون حرف شیخ طوسی رو قبول کرده. بعد ایشون میفرما در دو مقام بحث میکنیم. یک مقام، مقام جلوگیری ذمی است از استخراج، یک مقام مقام مالکیت در صورت مخالفت هست، که مالکیت ذمی در صورت مخالفت. این دوتا رو میگه از همدیگه جدا کنید. اما در مقام اول میفرمان ظاهرن باسون جلوشو گرفت. چرا؟ چون ذمی، چون این زمین یا ملک امامه یا ملک مسلمه. اگر مباط باشه ملک امامه، اگر چی باشه، اگر آمره باشه ملک مسلمین هست.
میخواد بره اون معدن رو استخراج کنه، نمیخواد بره زمین رو مالک بشه.
خب بله دیگه، برخط اونم تابع زمینه دیگه، معدن هم تابع زمینه دیگه. این مالو اعماق نمیگه ها، مالو اونجاییست که تابع هست رو داره میگه، اونجا اینجا رو داره میگه خدمت ها. بله، چون اعماقشون نظرش اینه که همش در اعماق، هم البته حالی کافر زمینی جور دیگه هم هست، بیان بحث میکنیم آخر سر. خدمت رو عرض کنم که شون میفرمند که یا ملک مسلمین هست یا ملک امامه. اگر در ملک امام باشه یا در اونجایی که تبعیت میکنه ها، و اینجا بنابراین بله شون میفرمان که خب دلیل جواز در مواد میفرمان دلیل من احیا ارزن فلهوله هست، این دلیل شامل آمره که ملک مسلمان نمی. حالا خدمت رو عرض کنم که اشکالی که استدلالی که برای اون صاحب عروه و امثال امام هست، استدلال اونها رو اینجوری بیان میکنن که حالا ببینم استدلالشون هست. میفرماد وقت فصل فی المتر، متر صاحب عروه است، بین الامرت و المواد. صاحب عروه بین مواد و آمره چیکار کرده؟ تفصیل داده، کما اینکه امام هم همین تفسیر رو داده. امام هم عبارت امام رو ببینید، امام هم تفسیر رو داده، صاحب عروه هم تفسیر داده. میفرماد کما لو اخرج انه لو اخرجه غیر المسلمین ففی تملک اشکال، یعنی در تملک چی؟ آمره، زمین های آمره. و این کان فی موات حال الفت یملک المخرج و علیه الخمس ولو کان کافر. کافرم اگر باشه امام میفرماند چیکار کنه؟ اینجا اشکال نمیکنه، میگه اونجا مالک میشه. صاحب عروه هم عینن همینه میگه. حالا آقای خویی به این حرف امام و حرف صاحب عروه و هر کس که اینجوری گفته اشکال میکنه، آقای خویی اشکال میکنه. اول حرفشون، استدلالشون بگیم، بعد جوابی که آقای خویی گفته. استدلال رو امروز میکنیم، جوابش فردا. وقت فصل فلمت، آقای خویی میفرماند فصل فلمت بین الامره و المواد، فجوز الاستخراج فی الثانی، هم امام هم آقای خویی تجویز کردن استخراج رو در زمین مواد. و این کانت بعد نظرن الى هموم من احیا ارزن فیله، خب من احیا ارزن فیله شامل کافر ذمی هم چیه؟ می شود از شامل للمسلم و الکافر. فإن مورده المواد حال الفت للآمره التي ملك المسلمين كما هو ظاهر. گفتن اون ملک مسلمین است، چی نمیشه؟ اون آمره ملک مسلمین هست نمیشه، ولی که مواد من احیا ارزم فوله این میگیره. حالا ان شاء الله جوابش بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم.